هر جایی که در ایران با ما همراه شدید بهتون سلام میکنیم. در یک شنبه شب، هشتمین شب از دی ماه، برای شنیدن تازه ترین گزارش ها و خبرهای روز از رادیو فردا با شما هستیم. آزاده اسدی هستم، در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با تازه ترین گزارش ها و خبرهایی که همکارانم تهیه کردن برای این مدت برنامه زنده برای شما. مثل همیشه این برنامه، این مجله تحلیلی خبری رو هم با خبرهای کوتاه شروع میکنیم با همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون آزاده و سلام به همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به دنبال انفجار در یک ایستگاه قطار در شهر ولگوگرا در جنوب روسیه، دست کم 14 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کمیته ملی ضد تروریسم روسیه خبر داده که عامل این انفجار یک بمبگذار انتحاری زن بوده است. منابع بیمارستانی نیز از زخمی شدن 10 نفر به دنبال این انفجار خبر دادند. انفجار مشابه دیگری نیز 2 ماه پیش در شهر ولگوگراد 7 کشته بر جای گذاشته بود. عامل آن انفجار هم یک بمبگذار انتحاری زن بود. شهر ولگوگرا در 690 کیلومتری شهر سوچی قرار دارد که تا 6 هفته دیگر میزبان مسابقات المپیک زمستانی است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز یکشنبه برای دیداری 2 روزه از عربستان سعودی وارد این کشور شد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، تحولات در لبنان، سوریه و مصر و همچنین مذاکرات هسته‌ای ایران به عنوان محورهای اصلی مذاکرات آقای اولاند با مقامات عربستانی از جمله ملک عبدالله، پادشاه این کشور، عنوان شده است. همچنین گزارش شده که رئیس جمهوری فرانسه در دیدار از عربستان با سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، و احمد جربا، رئیس ائتلاف ملی سوریه که هم‌اکنون در عربستان اقامت دارند، دیدار و گفتگو خواهد کرد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، میگوید تفسیر ایران و گروه 5+1 از متن توافقنامه ژنو یکسان نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عراقچی روز یکشنبه با بیان سخت بودن مذاکرات گفته است تفسیر طرفین از متن توافق ژنو یکسان نیست و 5+1 ممکن است یک جور و ما جور دیگر تفسیر داشته باشیم. او همچنین در واکنش به طرح نمایندگان مجلس برای الزام دولت به غنی‌سازی 60% اورانیوم گفت هرچه توسط مجلس تصویب شود برای ما لازم الاجراست. به گفته آقای عراقچی، دور بعد مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 روز دوشنبه فردا انجام می شود. علی مطهری، نماینده مجلس ایران، روز یکشنبه حصر خانگی و بدون محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بدون توجیه قانونی و شرعی دانست و گفت این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید توبه و عذرخواهی کنند تا مسئله تمام شود به نتیجه نمی رسد. آقای مطهری که در نطقی پیش از دستور در مجلس صحبت می‌کرد، با تکرار راه حلش درباره محاکمه همزمان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد گفت تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن گفتن و دفاع از خود را نداشته باشد و طرف دیگر هر چه می‌خواهد اتهام بزند و تحلیل کند، این بحران حل نخواهد شد. او با انتقاد از صدور احکام سختگیرانه برای زندانیان سیاسی در سال 88 از رئیس قوه قضایی خاص پاسخ دهد که جرم آقایان مصطفی تاجزاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟ نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه از توضیحات رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره انتخاب معاونان و رؤسای دانشگاه‌ها قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. نمایندگان مجلس میگویند وزیر علوم افرادی را به عنوان معاون و رؤسای برخی دانشگاه‌ها انتخاب کرده که به گفته آنها منتسب به فتنه 88 و نارامی‌های دانشگاه در سال 78 هستند. آقای فرجی‌دانا در دفاعیاتش روز یکشنبه در صحن علنی مجلس گفت که اصل بر براءت افراد است و درباره انتخاب همکارانش به وزارت اطلاعات نامه نوشته است. پیش از وزیر علوم، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد کابینه حسن روحانی نیز از مجلس کارت زرد گرفته بود. بر اساس آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، هرگاه یک وزیر 3 کارت زرد از مجلس دریافت کند، راه برای استیضاحش باز می‌شود.
خیلی متشکرم از تو. بابک غفوری آذر بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا ما باز هم خبر خواهیم داشت. اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده، همینطور اگر سری بزنید به سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، راه اندازی ایمیل مشکل‌گشا برای پاسخگویی به ایرانیان مقیم خارج درباره وجود پرونده و شکایت در ایران از سوی وزارت امور خارجه.
مسئله صدور گذرنامه ازدواج، تولد، احوالات شخصیه هیچ به معنی این نیستش که بازگشت به کشور اتفاق میفته. ایرانی هست خارج از کشور ازدواج کرده و میخواد این رو ثبت ایرانی کرده باشه.
علی مطهری نماینده مجلس گفته برگزاری روز 9 دی بی دلیل بوده و حصر خانگی بدون توجیه قانونی است.
نوعی بازی‌های سیاسی و تاکتیک‌های سیاسی است، هم برای آرام کردن قدرت و هم برای کاستن از اون فشاری که وقایع 88 همچنان بر حاکمیت وارد می‌کنه.
در ادامه مجله شامگاهی این یک شنبه صدای دیگر رو می‌شنوید. اگه با ما بمونید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در یک گفتگوی تلویزیونی از نصب 1000 سانتریفیوژ نسل جدید در تأسیسات غنی‌سازی ایران خبر داده. آقای صالحی همینطور گفته که سانتریفیوژهای جدید نسل 3 و 4 هم در مراحل آزمایش هستند. شبکه فاکس نیوز آمریکا هم روز یکشنبه اعلام کرد که به دنبال اعلام نصب این سانتریفیوژهای جدید موسوم به IR2M در ایران، فشار قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا بر دولت این کشور برای دست کشیدن از مخالفت با تحریم‌های جدید علیه ایران افزایش پیدا کرده. از همکارم نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم این کشور 1000 سانتریفیوژ نسل دوم موسوم به IR2M نصب شده، ولی هنوز گاز UF6 به آنها تزریق نشده است. آقای صالحی در برنامه تلویزیونی نگاه یک شنبه شب با تاکید بر اینکه سانتریفیوژهای جدید از نسل‌های 3 و 4 نیز اکنون در مراحل آزمایشی هستند، اضافه کرد که جمهوری اسلامی از نظر فنی از توان کامل غنی‌سازی برخوردار است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد که 1000 سانتریفیوژ نسل دوم از زمان دولت پیشین به ریاست محمود احمدی نژاد نصب شده، ولی گاز به آنها تزریق نشده و این هم به خاطر مذاکرات اتمی است. علی اکبر صالحی توقف غنی‌سازی 20% طی 6 ماه دوره تعیین شده در توافقنامه موقت ژنو را تکرار کرد، ولی افزود که جمهوری اسلامی حق خود می‌داند تا به هر درجه از غنی‌سازی دست بزند. آقای صالحی پیش از این نیز در مورد نصب نسل‌های جدید سانتریفیوژها در تأسیسات غنی‌سازی ایران سخن گفته بود. در پی این گفته‌ها تعدادی از قانون‌گذاران ارشد کنگره آمریکا بار دیگر از باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور خواستند تا از تعامل با رژیم ایران بپرهیزد و از مخالفت با تحریم‌های جدید کنگره دست بردارد. شبکه خبری فاکس نیوز روز یک شنبه گزارش داد که فشار بر آقای اوباما برای تغییر سیاست در قبال جمهوری اسلامی افزایش یافته و سناتور دموکرات باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به فاکس نیوز گفته است که مقام‌های ایرانی با اعلام نصب سانتریفیوژهای تازه نیات واقعی خود را نشان دادند. به گزارش فاکس نیوز، آقای منندز در واکنش به سخنان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اضافه کرده که هنگامی که مقام‌های ایران از تولید بیشتر سانتریفیوژهای جدید صحبت می‌کنند، صرفاً به خاطر تولید انرژی برق مورد نیاز داخلی نیست. در واشنگتن سفارت اسرائیل هم روز جمعه بیانیه انتشار داد و خواستار توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران و برچیدن کامل زیرساخت‌های هسته‌ای آن شد. به هر حال سناتور منندز به این نکته هم اشاره کرده که او هم مانند آقای اوباما خواهان آزمایش فرصتی است که به دیپلماسی داده شده، ولی تفاوت در این است که کنگره خواستار آمادگی کامل در صورت شکست دیپلماسی است. رئیس جمهوری آمریکا اما با چنین روشی مخالفت کرده و گفته است که اعلام هر نوع تحریم جدید دیپلماسی را به خطر می‌افکند و جبهه تندروها را در درون رژیم جمهوری اسلامی تقویت می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با موضوع مرتبط با سخنان علی مطهری نماینده مجلس ایران که روز یک شنبه حصر خانگی و بدون محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو بدون توجیه قانونی و شرعی اعلام کرد و گفت این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید توبه و عذرخواهی کنند تا مسئله تمام بشه به نتیجه ای نمیرسه. آقای مطهری همینطور شنبه در یک مجلس که مربوط به دانشجویان در شیراز بود برگزاری تظاهرات روز 9 دی 88 رو بیمورد اعلام کرده بود. آیت الله خامنه ای پیشتر روز 9 دی ماه رو روز حماسه و پایان فتنه توصیف کرده بود. از آپتین صدر بشنویم.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس ایران شنبه شب در یک نشست دانشجویی در شیراز گفته که راهپیمایی موسوم به 9 دی بیمورد بوده است. خبرگزاری مهر متن این سخنان علی مطهری را که شنبه شب مخابره کرده بود پس از چند ساعت از خروجی خود حذف کرد، اما وبسایت‌های خبری دیگر به آن پرداختند. در روز 9 دی ماه 1388 در پاسخ به تظاهرات گسترده معترضان به انتخابات ریاست جمهوری آن سال، هواداران آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد به خیابان‌ها آمدند. آیت الله خامنه ای روز 9 دی ماه را روز حماسه و روز پایان فتنه توصیف کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، آقای مطهری گفته زمانی که رهبری در خطبه‌های نماز جمعه آن سال اعلام کرد که باید از تجمع خودداری شود، تجمع کردن در 9 دی ماه بیمورد بوده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در این باره میگوید که آقای مطهری بیشتر به دنبال حل و فصل مسئله انتخابات سال 1388 است.
مهم این هست که در واقعیت سیاسی ایران سه جناح کاملا مجزا تشکیل شد. جناح اول رو اصولگرایان افراطی و در واقع حامیان آقای احمدی نژاد به نام جناح اصحاب فتنه شناختند و بخش اعظمشون به زندان رفتند. جناح دوم توسط اصلاح طلبان و بخشی از نیروهای معتدل به عنوان کاسبان فتنه شناخته شدند، یعنی کسانی که سعی میکنند از این فتنه برای بهره برداری بیشتر از رانت‌های قدرت، ثروت و غیره و مخصوصا منافع امنیتی استفاده کنند. اما یک جناح سومی هم وجود داشت. این جناح سوم خیلی کوچیک بود اما مؤثر بود. آقای مطهری جزو این جناح سومه. اصل حرف اینها این هست، اصل تلاششون این هست که با استفاده از لفاظی‌های سیاسی یا استفاده از برخی از پارامترهای حقوقی یا کلمات حقوقی یا در واقع پلی بزنند و بتونند وقایع سال 88 رو پایان برسونند، وقایعی که اونها معتقدند برخلاف امنیت ملی کشور بوده. اینها در واقع نوعی بازی های سیاسی و تاکتیک های سیاسی است، هم برای آرام کردن قدرت و هم برای کاستن از اون فشاری که وقایع 88 همچنان بر حاکمیت وارد میکنه.
اما علی مطهری نماینده تهران در نشست دانشجویی شیراز درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز گفته که دادگاه این افراد باید به طور علنی و در مقابل دیدگان مردم برگزار شود. آقای مطهری گفته که طولانی شدن بدون محاکمه حصر موسوی و کروبی از لحاظ قانونی و شرعی مشکل دارد و اگر این افراد در حصر بمیرند نظام هزینه سنگینی را پرداخت خواهد کرد. علی مطهری در پاسخ به دانشجویی درباره حکم‌های قضایی سال 1388 گفته که به نظر او احکامی که به عنوان نمونه برای آقای تاج‌زاده و نبوی، دو تن از متهمان حوادث پس از انتخابات 1388 در نظر گرفته شده، سختگیرانه بوده، در حالی که باید تخلف آنان به صراحت و شفاف توضیح داده میشد. در روزهای اخیر و به مناسبت سالگرد 9 دی تعدادی از فرماندهان نظامی و مقامهای سیاسی ایران خواهان محاکمه و مجازات رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 1388 شدند. برای نمونه محمد حسین آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز یک شنبه به خبرگزاری مهر گفته دستگاه قضایی همانطور که با تروریست ها برخورد می کند باید به تعبیر او با سران فتنه نیز همانگونه برخورد کند. آصفری گفته که اگر دستگاه قضایی به درستی با سران فتنه برخورد می کرد دیگر امروز کسی جرأت تقاضای رفع حصر نمی کرد. اما علی مطهری نیز روز یک شنبه در نطق جداگانه‌ای در مجلس شورای اسلامی از اینکه پس از 4 سال هنوز ماجرای به گفته او فتنه حل نشده ابراز تأسف کرد. نماینده تهران گفت که حل این موضوع مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است. او با انتقاد از صادق آملی لاریجانی گفته که بهتر است رئیس قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره به گفته او فتنه به حل آن بپردازد و حل این موضوع مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل است که از این نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر نپذیرد. او با انتقاد دوباره از حبس خانگی و بدون محاکمه این موضوع را بدون توجیه شرعی و قانونی عنوان کرده و گفته که تنها راه پایان دادن به تعبیر او فتنه سال 88 محاکمه علنی و همزمان آقایان موسوی، کروبی و احمدی نژاد است، بدون آنکه اتهام‌های آنان را در یک حد بدانیم. به گفته مطهری تا زمانی که یک طرف ماجرا حق حرف زدن و دفاع از خود نداشته و طرف دیگر هرچه میخواهد اتهام میزند و تحلیل میکند، این بحران حل نخواهد شد. نماینده تهران همچنین با انتقاد از حکمهای سخت گیرانه زندانیان سیاسی سال 88 خواستار تجدید نظر در حکم زندانیان سیاسی و مرتبط با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 نیز شده است. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیش از 1000 روز است که بدون محاکمه در حبس خانگی به سر میبرند.
گزارش آبتین سردوشندی در مورد آخرین سخنان علی مطهری نماینده مجلس ایران از جمله در مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد که در حبس خانگی هستند. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با حسن قشخاوی معاون کنسولی حقوقی وزارت امور خارجه ایران که گفته در راستای تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور نشانی ایمیلی تدارک دیده شده که افراد مایل به بازگشت به ایران میتونن برای به گفته او استعلام درباره وضعیت حقوقی خودشون از اون استفاده کنند. جزئیات بیشتر با نوشین سید حسینی.
حسن قشخاوی معاون کنسولی حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه میگوید ایرانیان خارج از کشور در صورتی که درباره سفر به ایران و دارا بودن پرونده قضایی در کشور تردید دارند می توانند از طریق ایمیل معاونت کنسولی وزارت امور خارجه درباره وضعیتشان استعلام کنند. حسن قشقاوی روز یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با روزنامه شرق، اپوزیسیون و رادیوهای بیگانه را متهم به ایجاد فضای ترس غیرواقعی برای بازگشت مهاجران به ایران کرد. سفیر سابق ایران در سوئد در این مصاحبه گفته است ممکن است فردی 30 سال خارج از کشور باشد ولی هیچ پرونده‌ای نداشته باشد و عمل مجرمانه‌ای انجام نداده باشد. این فرد مشکلی برای ورود به کشور ندارد. به گفته آقای قشقاوی، ایرانیان خارج از کشور پیش از بازگشت به ایران می توانند یا از بخش کنسولی سفارتخانه‌ها استعلام کنند و یا با ایمیل معاونت کنسولی وزارت خارجه ایران تماس بگیرند. سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه سپس تاکید کرده که در پاسخ به استعلام افراد دروغی در کار نخواهد بود، چرا که جواب دروغ موجب خدشه‌دار شدن اعتبار وزارت امور خارجه می شود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، معتقد است که وزارت امور خارجه در مورد اعمال سیاسی نمیتواند مرجع پاسخگویی باشد.
به هر حال اینا مانورهایی هستش که در دولت آقای روحانی داره انجام میشه. اما مگه مسئله فقط این هستش که یک نفر مثلا به دلیل جرمی از ایران رفته، حالا ببینه وضعیتش چطور برگرده؟ الان بسیاری رو در ایران داره مثلا آقای ستار بهشتی که امروز میان میگیرن 4 روز یه جنازه تحویلش میدن تو خاک کشور به خاطر اینکه وبلاگ نوشته بوده. آقای سراج میردامادی در انتخاب آقای روحانی به تهران رفتش، پدر ایشون داری آقای خامنه‌ای هستش، الان ایشون رو به دادگاه کشوندنش، ممنوع خروجش کردن. در مورد اقدامات سیاسی اصلا آیا وزارت خارجه مرجع پاسخ دادن به این همه نقض قوانین حقوق بشری در مورد اتباع ایرانی در داخل کشور مگه هست؟ مگه فقط وزارت خارجه نهاد مرجع هستش؟ این همه اقدامات خودسرانه که انجام میدن وزارت چطوری میتونه تضمین بده؟
حسن قشقاوی در بخش دیگری از سخنانش تعداد افرادی را که در پی حوادث انتخابات بحث برانگیز سال 88 ایران را ترک کردند بین 50 تا 100 هزار نفر تخمین زده است. هرچند آقای قشقاوی در مجموع رشد صدور مدارک سجلی یا گذرنامه برای ایرانیان خارج از کشور را ملاک افزایش روند مهاجرت ایرانیان از خارج به داخل ایران در طول 10 الی 15 سال اخیر دانسته است. این در حالی است که حسین علیزاده دیپلمات پیشین صدور مدارک سجلی یا گذرنامه را لزوماً به معنای رشد بازگشت ایرانیان خارج از کشور ارزیابی نمی کند.
برخی از آمارها چیزی بین 4 تا 5 میلیون نفر جمعیت ایران به خارج مهاجرت کردند. اگر این رقم رو در نظر بگیریم و آمارهایشون به دست بدهن که چه تعداد ثبت ازدواج و صدور شناسنامه و گذرنامه کردن، اون موقع میشه مقایسه کردش که واقعا روند بازگشت به کشور چیست. ثانیاً مسئله صدور گذرنامه ازدواج، تولد، احوالات شخصیه هیچ به معنی این نیستش که بازگشت به کشور اتفاق میفته. ایرانی هست، خارج از کشور ازدواج کرده و هم میخواد این رو ثبت ایرانی کرده باشه، اما آیا این حاضر به کشور برگرده، سرمایه مالی یا فکری خودش به کشور منتقل بکنه؟ این همه محل تردید هستش.
پیشتر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حسین نقوی حسینی در مهر ماه پس از بازگشت حسن روحانی رئیس جمهور از نیویورک در گفتگو با روزنامه همشهری خواستار تسهیل رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور به ایران شده بود.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح شده. میتونید نظراتتون رو اونجا در مورد همین موضوع بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید و بگید شما چه فکر میکنید.
میخواستم جوابی بدم به این آقای قشقاوی معاون وزیر امور خارجه. الان بیان کرده که در جریان اعتراضات سال 88 بین 50 تا 100 هزار نفر ایران را ترک کردند. این تعداد نسبت به کلیت آمار ایرانیان در خارج از کشور آمار بالایی نیست که از لحاظ آماری قابل اعتنا باشد. آخه کسی نیست به این آقا بگه شما تنها آمار 100 هزار نفر رو دیدین، ما چیزی حدود 6 میلیون 7 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم. این بمونه که چقدر سرمایه های فکری و سرمایه های مالی ایران میتونه تامین بکنن.
من به عنوان جوان ایرانی خواستم از این تریبون استفاده کنم و حرف دلم رو بگم. در مورد آقایان موسوی و کروبی، به نظر من الان درخواست ما جوانای ایرانی آزادی این دو بزرگواره. حالا اگر هم آزاد نمیشن، من درخواستم از مقامات رژیم اینه که حداقل بیان یک دادگاه برقرار کنن، یک دادگاه بذارن محاکمه کنن. چرا بدون محاکمه اینا رو الان چه دادگاهی برای اینا حصر خانگی بریده؟
ما که ادعا میکنیم که اعتقاد به دموکراسی داریم و مخصوصا کشورهای غربی که ادعای دموکراسی میکنن، باید واقعا پایبند به این دموکراسی باشن. توی ایران اکثریت قائل هستن که این حکومت باید برپا باشه. حالا یک اقلیتی میاد و یک شورشی میکنه، بعد این اکثریت دیدن که توی نهدهی اومدن در مقابل این اقلیت ایستادن. آیا واقعا نباید به این دموکراسی احترام گذاشت و نظر این اکثریت رو پذیرفت؟
من می‌خواستم بگم که به نظر من سیاست‌های تند آمریکا داره به اعتبار مذاکرات ژنو شدت لطمه وارد می‌کنه.
آقای رهبر، شما که می‌فرمایید فرزند بیشتر دیگه بهتر، ما تو زندگی خودمون موندیم. بچه زیادی برای چی می‌خواید؟ ما نون شب نداریم بخوریم.
میتونید با این شماره تماس بگیرید 2042-02-21-12-21-12. این شماره پیامگیر رادیو فردا هست. ادامه میدیم با گزارشی درباره رضا مرزبان، یکی از چهره‌های پیشکسوت روزنامه نگاری ایران که به خاطر بیماری سرطان در 85 سالگی در پاریس درگذشت. او روزنامه نگار بود، شاعر هم بود و با بیشتر نویسندگان و شاعران سرشناس دوستی و گفتگو کرده بود. از رضا مرزبان در گزارش شهرام میریان بشنویم.
رضا مرزبان در سال 1307 خورشیدی در مشهد به دنیا آمد. تا 13 سالگی تا اندازه‌ای به مذهب گرایش داشت. پس از خواندن دو کتاب از احمد کسروی، به گفته خود ذهنش دستخوش تحول گردید. 19 ساله بود که به تهران آمد و برای دیدار با صادق هدایت که بزرگترین آرزویش بود، روزها به کافه قنادی فردوس در خیابان استانبول می رفت و از دور بحث‌های جمعی صادق هدایت را دنبال می کرد. تا اینکه بالاخره در این کافه با صادق هدایت از نزدیک دیدار می کند و این آشنایی و دوستی تا آخرین سفر هدایت به پاریس ادامه می یابد. عضویت در حزب توده رضا مرزبان را در 25 سالگی راهی زندان می کند که 2 سال به درازا می انجامد. در زندان است که با احمد شاملو دوست می شود. پس از مرگ شاملو، رضا مرزبان در همایش‌هایی که در گرامی داشته یاد و خاطره دوستش در خارج برپا می‌شد شرکت می‌کرد. پس از سخنرانی در یکی از همین گرد همایی ها در شهر کلن آلمان، رضا مرزبان در گفتگو با رادیو فردا از احمد شاملو الف بامداد اینگونه یاد کرد.
اون چیزی که شاملو رو ساخته اون زندگی هست که از کودکی طی کرده تا به مرحله شاملو شدن رسیده. شاملو از نظر من کسی هست که از تمام اون چیزی که دیده دقیق بررسی کرده و با شجاعت تصرف کرده در اونها، اونها رو گرفته ضبط کرده، از خودش کرده و برگردونده به جامعه. در تمام این کارها شهامت و شجاعت کم نظیر داشته که همونطور که در عشق و در مسائل جاری زندگی از هیچ چیز واهمه نداره، در مورد هنر هم با همین قدرت و استیلا به همه کوچه پس کوچه ها و همه بن‌بست‌ها و مخفیگاه های هنر رو میاره. شعرش به خاطر تحولاتی که درش وجود آورده، نثرش به همین ترتیب، روزنامه نویسیش به همین ترتیب، بعد کار بزرگش در زمینه کتاب کوچه، اون چی که کرده الان ابتکاری به نظر میاد. امتیاز شاملو در اینه که میره و میکشه و از یک جرقه کوچک یک کوه عظیم به وجود میاره.
رضا مرزبان روزنامه نگار پیشکسوت که روز شنبه این هفته در پاریس درگذشت، پس از آزادی از زندان در 27 سالگی از حزب توده فاصله گرفت. مدتی کارمند بانک بازرگانی شد و سپس حرفه روزنامه نگاری را در روزنامه کیهان و خبرگزاری پارس ادامه داد. سردبیری روزنامه پیغام امروز و تدریس در رشته روزنامه نگاری در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی از جمله دیگر فعالیت‌های حرفه‌ای رضا مرزبان در پیش از انقلاب است. پس از انقلاب بهمن 57 بار دیگر روزنامه پیغام امروز را راه اندازی کرد، ولی به دلیل بازتاب مسائل اجتماعی به زودی این روزنامه از سوی دولت توقیف شد و سرانجام آقای مرزبان 3 سال پس از انقلاب مجبور به ترک ایران شد و تا پایان زندگی 85 سالش در پاریس به سر برد. آتش در جنگل، روحانیت و تحولات اجتماعی در ایران و تلسم شهر تاریکی از جمله آثار رضا مرزبان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش هنری بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریدورس غریب.
تیم‌های فوتبال استقلال تهران، تراکتورسازی تبریز و مس کرمان با پیروزی مقابل حریفان خود به مرحله 1/4 پایانی مسابقات جام حذفی راه یافتند. در دور 1/8 نهایی این رقابت‌ها، عصر امروز استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با 2 گل ملوان انزلی را شکست داد و در 1/4 حریف ذوب‌آهن شد. تراکتورسازی هم با همین نتیجه از صد میزبان دست اولیش نفت مسجد سلیمان گذشت و به راه آهن خورد و مس کرمان در خانه 2-1 تیم دست دومی نفت امیدیه را از پیش رو برداشت و در 1/4 نهایی باید با صنعت نفت آبادان دیدار کند. دیگر بازی 1/4 را تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان برگزار خواهند کرد. فدراسیون بین المللی فوتبال 25 سهمیه خبرنگار و عکاس، 20 خبرنگار و 5 عکاس را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی برزیل به ایران اختصاص داد. فدراسیون فوتبال ایران طی اطلاعیه‌ای شرایط معرفی خبرنگاران و عکاسان از سوی رسانه‌های این کشور را اعلام کرد. در بخشی از این اطلاعیه تأکید شده فدراسیون هیچ هزینه‌ای را برای خبرنگاران متقبل نمی‌شود و خبرنگارانی که قصد سفر به برزیل را دارند باید حتما به یکی از زبان‌های مورد قبول فیفا، انگلیسی، فرانسوی و یا اسپانیایی آشنا باشند. در حالی که تیم‌های همگروه ایران در جام جهانی بازی‌های تدارکاتی خود را مشخص و اعلام کردند، مسئولان تیم ایران هنوز به طور رسمی موفق نشدند برای این تیم حریف تدارکاتی پیدا کنند. آرژانتین دیروز اعلام کرد 2 بازی دستگرمی با رومانی و اسلوونی برگزار خواهد کرد و بوسنی هرزگوین هم امروز از قطعی شدن 2 دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های مکزیک و ساحل آج خبر داد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه F جام جهانی در کنار آرژانتین، بوسنی هرزگوین و نیجریه قرار دارد. و در فینال رقابت‌های تنیس بین المللی 250 هزار دلاری ابوظبی دیشب نوواک جوکوویچ صربستانی، سید شماره 2 تنیس جهان، در 2 ست 7-5 و 6-2 داوید فرر اسپانیایی را شکست داد و جام قهرمانی آخرین تورنمنت تنیس سال 2013 را بالای سر برد. در دیدار رده‌بندی نیز رافائل نادال اسپانیایی تنیس باز شماره 1 جهان 2-0 جو ویلفرید سونگای فرانسوی را مغلوب کرد و سوم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید. در 19:30 تهران در یک شنبه شب 8 دی ماه با شما هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. یک بار دیگه بهتون سلام می کنیم. امیدواریم بعد از نیم ساعتی که از این برنامه زنده گذشته بتونید همچنان همراه ما بمونید. از این لحظه وارد بخشی میشیم که در ادامه مثل همه یک شنبه شب ها صدای دیگر رو خواهید شنید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. به دنبال انفجار در یک ایستگاه قطار در شهر ولگوگراد در جنوب روسیه دست کم 14 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها کمیته ملی ضد تروریسم روسیه خبر داده است که عامل انفجار یک بمبگذار انتحاری زن بوده. منابع بیمارستانی هم از زخمی شدن 10 نفر به دنبال این انفجار خبر دادند. انفجار مشابه دیگری 2 پیش در شهر ولگوگراد 7 کشته بر جای گذاشته بود. عامل آن انفجار هم یک بمبگذار انتحاری زن بود. شهر ولگوگراد در 690 کیلومتری شهر سوچی قرار دارد که تا 6 هفته دیگر میزبان مسابقات المپیک زمستانی است. به گزارش خبرگزاری ها احتمال می رود این انفجار توسط شبه نظامیان چچن که علیه روسیه می جنگن انجام شده باشد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه برای دیدار 2 روزه از عربستان سعودی وارد این کشور شد. تحولات در لبنان، سوریه، مصر و همچنین مذاکرات هسته‌ای ایران به عنوان محورهای اصلی مذاکرات آقای اولاند با مقام‌های عربستان از جمله ملک عبدالله پادشاه این کشور عنوان شده است. همچنین گزارش شده که رئیس جمهوری فرانسه در دیدار از عربستان با سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان و احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه که هم‌اکنون در عربستان اقامت دارند دیدار و گفتگو خواهد کرد. عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد ایران با تایید وجود لیست سیاه برای نویسندگان در دوره گذشته گفته است که حسن روحانی پیگیر بحث نویسنده‌های ممنوع القلم است. آقای صالحی در گفتگو با روزنامه ایران درباره محدودیت‌ها در فعالیت نویسندگان در دولت محمود احمدی نژاد افزوده است که برخی از نویسنده‌ها در دوره قبل اعلام شده بود که کارشان منتشر نشود. ممکن است که این دستور به شکل کتبی و بخشنامه ابلاغ نشده باشد، اما به صورت شفاهی ابلاغ و اعمال می‌شد. به گفته آقای صالحی پیگیری بحث نویسنده‌های ممنوع القلم خواسته است که رئیس جمهوری به دنبال بررسی آن است. پیشتر حسن روحانی در گزارش عملکرد 100 روزه دولتش گفته بود که دولت او نویسندگان ممنوع القلم را به نویسندگان سریع القلم تبدیل کرده است. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه از توضیحات رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری درباره انتخاب معاونان و رؤسای دانشگاه قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. نمایندگان مجلس میگویند وزیر علوم افرادی را به عنوان معاون و رؤسای برخی دانشگاه انتخاب کرده که به گفته آنها منتسب به فتنه 88 و ناآرامی‌های دانشگاه در سال 78 هستند. آقای فرجی دانا در دفاعیاتش در صحن علنی مجلس گفت که اصل بر براءت افراد است و درباره انتخاب همکارانش به وزارت اطلاعات نامه نوشته است. پیش از وزیر علوم علی طیب نیا وزیر اقتصاد کابینه حسن روحانی نیز از مجلس کارت زرد گرفته بود. بر اساس آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی هرگاه یک وزیر 3 کارت زرد از مجلس دریافت کند راه برای استیضاحش باز می شود.
خیلی متشکرم از تو مینا بهرام‌مس بود و خبرها رو شنیدید از مجله شامگاهی ما در انتهای این برنامه. فراموش نکنید به سایت ما هم میتونید سری بزنید و اخبار رو با جزئیات بیشتر اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. و مجله شامگاهیمون رو با برنامه‌ای درباره زنان و مشکلات و مسائل اونها ادامه میدیم. با رویا کریمی مشت همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. ممنون که با ما بودید. شب و روز شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به مجله هفتگی صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. این روزها از مجلس شورای اسلامی گرفته تا رسانه ها بحث بودجه سال 1393 داغ است و همه در مورد منابع تامین بودجه 783 هزار میلیارد تومانی و شیوه هزینه آن حرف میزنند. اما از این مبلغ چه مقدار بودجه به زنان اختصاص پیدا کرده است؟ در بررسی بودجه تعیین شده مشخص می شود که رقم بودجه که دولت 11 برای معاونت امور زنان و خانواده در نظر گرفته 8 میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته نزدیک به 8% رشد داشته. به شورای فرهنگ اجتماعی زنان 1.3 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است و اعتبار بیمه زنان خانه‌دار با اولویت زنان متأهل سرپرست خانوار 15 میلیارد تومان تعیین شده است. ارتقای توانمندسازی زنان و تحکیم بنیان خانواده نیز بودجه بالغ بر 6 میلیارد و 4 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده. اما بلافاصله پس از انتشار جزئیات بودجه، شهلا میرگلوبیات عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به تقسیم بودجه از سوی دولت اعتراض کرد و گفت در بودجه ارائه شده از سوی دولت سهم زنان به خوبی لحاظ نشده و تحقق برنامه‌های ماده 230 برنامه پنجم توسعه نادیده گرفته شده است. ماده 230 برنامه پنجم توسعه طرح اقدام در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه زن و خانواده است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد اما معتقد است که در تقسیم بندی بودجه در بیشتر کشورهای پیشرفته توجه ویژه‌ای به زنان می‌شود.
از اون جهت که بنا به ساختار فعلی جوامع، زنها در معرض آسیب‌پذیری بیشتری هستند و از طرفی امکانات به طور تاریخی برای اونها کمتر منظور شده، برای اینکه این شکاف عدم مساوات توزیع امکانات از بین برود، یک سیاست‌هایی رو در نظر میگیرن و در چارچوب اون سیاست ها یک مؤسساتی فعالیت میکنن. اون فعالیت ها خب خدماتی رو عرضه میکنن که بیشتر زن ها استفاده میکنن. طی بررسی هایی که شده نشون داده میشه که نابرابری در عرصه آموزش، پرورش و حتی بازار کار وجود داره و برای اینکه این شکاف ها بیشتر نشه بلکه کمتر بشه و زن ها به عنوان بخش مهمی از جامعه، 50% جامعه، بتونن در بازار کار و سایر شئون جامعه فعال باشن، قاعدتا این منابع به کار برده میشه برای اینکه اون شکاف ها پوشیده بشه.
شاهین دکتر مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم با نوشتن یادداشتی در صفحه فیسبوک خود در این بحث و گفتگو شرکت کرده و خطاب به کسانی که نسبت به تقسیم بودجه میان زنان و مردان اعتراض داشتند نوشته است که حل مسائل عمومی جامعه بر بهبود وضعیت زنان نیز تاثیر گذاشته و آن را متاثر میکند. به گفته مولاوردی نباید با خطکشی های رایج بودجه را زنان و مردانه کرد و فقط 8 میلیارد آن را به زنان و خانواده و بقیه را متعلق به مردان دانست. اما احمد علوی دیدگاه حاکم بر ایران را مانع رعایت عدالت در تقسیم بودجه می‌داند و می‌گوید
خب بنا به دیدگاه حاکم زن به عنوان مادر و در چارچوب خانواده با تعریف حقوق مدنی جایگاهش مشخص میشه، بنا به همین حقوق مدنی رئیس خانواده مرده و زن تحت ریاست اوست. خب این نگاه خودش رو در توزیع منابع حتی در سطح کلان هم نشون میده. بنابراین عجیب نیست که اگه میبینیم فرضاً در ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه که منابعی رو در اختیار زنان میگذاره میبینیم که این تا الان اجرایی نشده. خب این نمیتونه بدون دلیل باشه. یا حتی قرار بوده یک مؤسسات و دستگاهایی رو به اصطلاح ایجاد بکنن برای استفاده از اون منابع، این ایجاد نشده. خب این بی‌ارتباط نیست با اون نگاه یا اون به اصطلاح نظرگاهی که حاکم در سطح حقوق مدنی و در سطح بودجه بازتاب پیدا میکنه. بنابراین موقعی که بودجه اساسا یک نگاه ایدئولوژیک حاکمه بشه، وقتی میخوان منابع رو تقسیم بکنن زن رو تو چارچوب خانواده میذارن و به حساب اون نگاه میکنن. بنابراین عجیب هم نیست حتی وقتی قرار است که فرضاً این یارانه‌های نقدی پرداخت بشه، یارانه نقدی پرداخت میشه به رئیس خانواده، یعنی پدر خانواده.
با همه اینها شرط اینکه منابع بودجه به طور یک دست و عادلانه در میان همه مردم توزیع و مصرف شود چیست؟ احمد علوی پاسخ می‌دهد.
بنا به نظریه‌ای که معروف به نظریه بحران نمایندگی یا کشمکش نمایندگی، کسی نمیتونه حقیقتا نماینده کسی دیگه ای باشه و بنابراین دولت یا مؤسسات دولتی نمیتونن نماینده زنها باشن حتی اگر بهترین کوشششون هم بکنن. بنابراین توصیه میشه که این جامعه مدنی، اون بخشش که مربوط به زنان، یعنی سازمان های مستقل زنان یا مؤسسات و سازمان های مردم بنیادی که در چارچوب زنان کار میکنن، اینها مستقل هستن از دولت و از بخش خصوصی. میبایست با ایجاد شبکه مربوط به زنان بتونن نظرات اونا رو تنظیم و جمع‌بندی بکنن و هم در به اصطلاح پیشنهاد بودجه نقش داشته باشن و هم در نظارت بر اون، چون ممکنه خب پیشنهاد بشه، بودجه مناسبی هم تهیه بشه، ولی که این اجرایی نشه. چرا؟ به خاطر اینکه این بودجه ها در ایران معمولا مبهمه و در نهایت این مردان هستن که بودجه رو تفسیر میکنن. خب اگر پیشنهاد مشخصی نیاد و اگر این پیشنهاد نظارت نشه از طرف جوامع مدنی مربوط به زنان، قاعدتا اون منابع متوازن توزیع نمیشه و این شکاف نابرابری همواره وجود خواهد داشت.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
کارشناسان ورزش زنان خوشحالند بعد از 4 سال طوفانی وزیر ورزش و جوانان یک بار دیگر رباب شهریان را به عنوان معاون امور بانوان این وزارتخانه انتخاب کرد و به دوران پرحاشیه فعالیت مرجعی اکبرآبادی در این سمت خاتمه داد. محدودیت‌های فراوان از لحاظ رعایت حجاب مهمترین بخش عملکرد خانم اکبرآبادی در زمان تصدی این معاونت بود. از آخرین موارد میتوان به 2 بار حذف تیم کاتای زنان ایران در مسابقات بین‌المللی به دلیل پوشش غیر استاندارد اشاره کرد. در خرداد ماه گذشته نیز الهام و سادات اسقری شناگر زن ایرانی که موفق شد با 18 کیلومتر شنا در آب‌های دریای خزر رکورد شنا در آب‌های آزاد ایران را بشکند، اجازه ثبت رکوردش را به واسطه دخالت خانم اکبرآبادی پیدا نکرد. فرناز اسماعیل زاده دارنده مدال طلای مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی آسیا نیز تنها ساعتی قبل از پرواز به مسابقات جهانی داخل سالن این رشته در کره جنوبی با تماس تلفنی از سوی مقامات فدراسیون کوهنوردی با خبر شد که با دستور مستقیم خانم اکبرآبادی از حضور در این مسابقات باز مانده است. اکبرآبادی پیش از آن نیز تیم بسکتبال بانوان ایران را تیمی اضافی توصیف کرده و فعالیت زنان در دورشته کیک بوکسینگ و موی تای را به دلیل آنچه مغایرت با شأن زن مسلمان خوانده بود ممنوع اعلام کرده بود. اکبرآبادی 4 سال پیش جایگزین رباب شهریان شده بود و حالا وی بار دیگر به جایگاه قبلی خود بازگشته است. نسرین افضلی فعال مسائل زنان ساکن آمریکا دوران مسئولیت مسئولی اکبرآبادی را بدترین دوران ورزش زنان ایران می‌داند و می‌گوید
به نظرم که بزرگترین اتفاقات که میتونست برای ورزش زنان بیفته برای اینکه مدیریت قبلی نه تنها مدیریتی نداشت بلکه قدی بود برای ورزش زنان و میشه گفت با قطعیت که ضعیف‌ترین مدیر ورزش زنان بوده در تمام دوران بعد از انقلاب و خب تقریبا میشه گفت بخش بزرگی از اتفاقات خوبی که قبل از ایشون افتاده بود و از بین بردن و عقب برگردوندن. ما فرصت خیلی زیادی را از دست دادیم در سطح ملی و بین المللی و خب حالا با برگشتن مجدد خانم شهریان به این سمت میشه امیدوار بودش که بعد از مدتی دوباره ورزش زنان به همون مسیر زودی که قبلا داشت بتونه برگرده و ادامه بده.
رباب شهریان در دوران مدیریتش در ورزش بانوان از بازوهای اجرایی خوبی نیز بهره می‌برد، از جمله رابطه خوبی با خدیجه سپنجی مسئول وقت فوتبال بانوان داشت. کارشناسان ورزش زنان امیدوارند که در دوره کاری جدید شهریان باز هم از نیروهای کارآمد برای مدیریت رشته‌های مختلف ورزشی بانوان بهره گیرد. نسرین افضلی اما آینده دشواری را پیش روی شهریان پیش بینی می‌کند.
این درسته که خانم شهریان به تنهایی باعث اون تغییرات مثبت در ورزش زنان نشدن، ولی در کل باید نظر داشته باشیم که مدیریت امور زنان در همه بخش ها و به خصوص بخش ورزش این محدودیت بیشتر نسبت به مردان داره. اگه بخوایم حوزه اختیارات یک مدیر ورزشی رو با انزی زمین فوتبال نظر بگیریم، اول قسمت زنان میتونه یک مربع 1:1 اعمال نظر کنه، برای اینکه خیلی خیلی بیشتر از بخش مردان تحت نظر هستن، تحت کنترل هستن و محدودیت خیلی بیشتری دارن. بنابراین ما هم در همون حد باید انتظار داشته باشیم، چون حوزه ورزش زنان خیلی حوزه حساسی هستش. بحث حجاب به شدت توش مسئله ایجاد میشه و شده از اولی که ورزش زنان بعد از انقلاب شروع کرد به رشد همیشه این مشکل بوده و خب قدم به قدم ورزشکاران و مسئولان ورزش جلو رفتن. بنابراین نمیشه خیلی خیلی زیاد انتظار داشت، ولی باز مسلما از اون شدت نگاه ایدئولوژی که در مدت مسئولیت خانم اکبرآبادی بود حتما کم خواهد شد.
تحصیلات رباب شهریان مدیریت تربیت بدنی است و کارش را از انجمن آمادگی جسمانی آغاز کرده و در آغاز دهه 80 در دوران ریاست محسن مهرعلی‌زاده بر سازمان تربیت بدنی مدیر انجمن‌های ورزشی سازمان تربیت بدنی شد. خانم شهریان شهریور 90 عضو کمیته ورزش بانوان شورای المپیک آسیا شد. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. ارتباط با جهان.